و آخرین منظری که از اون منظر من به نظریه پایان تاریخ توجه میکنم معماری نظری است. معماری نظریه پایان تاریخ دو وجه داره. وجه اولش وحدت فکریه که باعث میشه نویسنده با اون وحدت فکری در جاهای مختلف، در حوزه‌های مختلف سخن یگانه‌ای رو به مخاطبش منتقل کنه. این همون چیزی که در ابتدای عرایضم بهش گفتم، به تعبیر خود آقای دکتر گفتم آیدوس نظریه، یا خودم بهش میگم روح نظریه. اگر از این منظر به نظریه نگاه کنیم، معماری نظریه کاملا خوش ساخته، یعنی روح خودش رو پیدا کرده. شما با یک مجموعی از سخنان بی ربط سر و کار ندارید، فراتر از اون یک منظر واحد، یک تفکر واحد همه جا پیگیری میشه. اگر نویسنده صحبت از مطهری میکنه، اگر صحبت از فلسفه تحلیلی یا قاره‌ای میکنه، اگر صحبت از نیچه میکنه، اگر صحبت از سیاست میکنه، هر جا صحبتی میکنه وحدت تفکری نظریهش رو داره هدایت میکنه. و به این معنا این نظریه آیدوس خودش رو پیدا کرده. اگر شما مفهومی داشته باشی که در حوزه‌های مختلف، در سطوح مختلف پرسش‌های شما رو جواب بده، گره‌های شما رو باز کنه، آیدوسی پیدا کردید. یکی از اشکالات مهم تفکر تئولوژیک اینه که چنین عاملی نداره. برای همینه که در حوزه‌های مختلف و متناقضی وارد میشه و حرف‌های به شدت متناقضی میزنه. این نظریه وحدت خودش رو پیدا کرده. به همین خاطر ما با یک نویسنده دیگه روبرو نیستیم، با به نظر من با متفکر روبرو هستیم، چون متفکر کسیه که به وحدت تفکر میرسه. اما وجه دیگری هم داره معماری. وجه دیگر اینه که نظریه شما اجزایی داشته باشه که این اجزا به صورت ارگانیکی همدیگر رو حمایت کنند، خرد شما رو، خرد مخاطب رو به همراه خودشون کنند و پله پله اجزا اصلی این نظریه شکل بگیره. این به نظر من پاشناشیل فعلا نظریه پایان تئولوژیست آنچنان که در این دو جلد منتشر شده. یه نگاه خیلی ساده به کتاب به خوبی این رو نشون میده. ما با مجموعی از مصاحبه ها و صحبت های رادیو تلویزیونی یا مجله‌ای روبرو هستیم که البته اصلا در سطح مباحث رسانه‌ای معمول نیستند، کار شده روشون، اما محصول یک نظریه پردازی معمارگونه هم نیستند. ما از نقطه آغاز مشخصی مسیری رو شروع نمی کنیم تا به یک نقطه پایان مشخصی برسیم. حتی آغاز به معنای هرمنوتیکی کلمش و پایان به معنای هرمنوتیکی کلمش. منظور من این نیست که مثلا نویسنده باید با الگوی فرض بفرمایید مرده ی روش تحلیلی بیاد اول اصول موضوعه بگه، تعریف مفاهیم کنه. نه، اصلا اصراری ندارم به چنین چیزی. لزوماً نمیگم نظریه معماری شده. شما بهتر از من میدونید، مگر هگل در پدیدارشناسی روح از روش مرده ریاضی معمول نوشتن کتابهای فلسفی تبعیت کرده؟ مگر تعریف مفاهیم کرده؟ مگر نمیدونم اصول موضوعه گفته؟ یا مگر نیچه یا کرکگور، یا کرکگور وقتی ترس و لرز رو مینویسه معماریش معماری آزمایشگاه ذهنی ابراهیمه؟ اصلا روش اصل موضوعی و تعریف و اینها نیست، اما معماری داره. یک آزمایشگاهی طراحی میکنه که ما آرام آرام از ابتدای کتاب وقتی شروع میکنیم تو این آزمایشگاه به نتایجی، طبیعتاً به نتایج مشخصی دست پیدا میکنیم و اون نتایج همون چیزی هستن که متفکر ما در معماری خودش میخواد به ما منتقل کنه. چشم آخراشه
بذارید از طرف من بذارید.
به نظر من در این 5 سالی که این کتاب متوقف شده بود توسط تفکر تئولوژیک، جای این داشت، چون این کتاب چنین سرنوشتی داشت، جای این داشت که اگر حوصله‌ای براش جامعه ما ایجاد میکرد، برای متفکر ما، به معماری نظری خودش توجه بسیار بیشتری میکرد. مبادی فکری مبادی بسیار مهمی هستند. یکی از نقدهای مبتذلی که معمولاً به چنین نظریاتی مطرح میشه اینه که مثلا متفکر ما یا صاحب نظر ما داره حرفای هایدگر رو تکرار میکنه. این نقد به نظر من نقد بسیار مبتذلیه، ولی اگر نظریه ما دارای معماری مخصوص به خودش نشه، نقدیه که به طور خام و طبیعی پدید میاد. تنها راهی که بشه جلوی این نقد مبتذل رو گرفت، میگم چرا مبتذله به نظر خودم، تنها راهش اینه که معماری نظریه کار شده باشه. چرا مبتذله این نقد؟ به خاطر اینکه به نظر من زمانی ارتباط فکری داشتن با یه متفکری هایدگر باشه یا نیچه باشه یا کانت باشه یا افلاطون باشه یا ملا صدرا باشه، زمانی اشکال محسوب میشه که متفکر ما تقلید کرده باشه. تقلیدی وجود نداره. عبدالکریمی عناصری رو نشانش اینه. عبدالکریمی عناصری رو در زیست بوم فرهنگی ما پیدا میکنه که هیچ وقت کسی که بخواد مثلا کتابای هایدگر رو بخونه نمیتونه اونا رو پیدا کنه. پیدا کردن این عناصر به معنای اینه که یک نظریه هضم شده ای دست کم در حد ایده نظریه و روح نظریه باید وجود داشته باشه تا شما در تشتت بسیار جدی پدیده ها و رخدادها چیزهایی رو پیدا کنید که نشون بدید نظریتون مثلا کار میکنه. این اتفاق برای عبدالکریمی افتاده. یا زمانی استفاده از مثلا دیدگاه کسی اشکالی محسوب میشه که شما ناخودآگاه باشی، ندونید دارید استفاده میکنید. یکی از مهمترین صاحب نظران تئولوژیک، تفکر تئولوژیک در جامعه ما، معرفت شناسی رو در آموزش فلسفه خودش مقدم بر هستی شناسی میکنه، ولی صبح تا شب به کانت بدوی راه میگه، ولی حواسش نیست. خب این یه حرف کانتی، این که معرفت شناسی مقدم بر هستی شناسی است، یک الهام کانتیه. اشکال در اینه که شما ناخودآگاه باشید نسبت به الهامی که از متفکری میگیرید، وگرنه تاریخ تفکر تاریخ ارتباطه. این حسن یک متفکری که ارتباط داشته باشه با یک متفکر دیگر. سرآخر اگر اجازه بدید دو سه پرسش رو مطرح کنم و عرایزم رو در این بخش تموم کنم. اولا در ادامه باز معماری نظریه، آنچنان نویسنده درگیر دیالکتیک تفکر تئولوژیک شده که رکن اصلی نظریه خودش رو فراموش کرده توضیح بده، و اونم نظریه پایانه. نظریه پایان به هیچ وجه در این کتاب توضیح داده نشده، هرچند در جملاتی چند خط توضیح داده شده، الانم در بیاناتشون گفتند. اما به همون اندازه که دیالکتیک تفکر تئولوژیک مطرح شده، ما با نظریه پایان باید روبرو بشیم. مفهوم شما از پایان چیست؟ و شما میدونید وقتی میخواید از پایان صحبت کنید، حتما باید از آغاز صحبت کنید. حتما باید از منطق مسیر آغاز به پایان صحبت کنید. این اتفاق نیفتاده. این اتفاق برای همینی که من میگم نظریه پایان تئولوژی روحش رو پیدا کرده ولی هنوز بیان نشده، چون رکن اصلی این نظریه پایان تئولوژیه. این پایان بیشترین جاییه که باید صاحب فکر روش کار کنه و ما رو همچنان چشم به راه نگه میداره در این باره. نسبت پدیدارشناسی و پایان‌اندیشی یکی از مهمترین ابعادیه که باید توضیح داده بشه. پدیدارشناسی در چه سطحی؟ آن چیزی که اتفاق افتاده به نظر میاد بیش از همه پدیدارشناسی بحران هاست. وقت من سوال میپرسم آیا نشان دادن صفات تفکر تئولوژیک که در این کتاب به صورت ایجابی بارها مطرح شده، هم در جلد اول هم در جلد دوم، ماهیت بحران رو توضیح میده یا نه؟ اگرم این کارو میکنه آیا اثباتی بر پایان هست یا نه؟ آیا این که شما نشون بدید چیزی در شرایط بحرانیه نشون میده که آیا اون به حتما به پایان خودش رسیده؟ آیا ممکن نیست بحرانی نظریه‌ای رو یا سطحی از سبکی از زندگی رو در ادامه قدرتمندتر کنه؟ از همینجا نقد اصلی دومم رو مطرح میکنم که به نظرم میاد این نظریه زیاده خوشبینانه است. بحران‌های موجود در تفکر تئولوژیک بحران‌هایی هستند که به سادگی نمیشه ردشون کرد. لذا هرچند بیان این بحران‌ها جسارت و شجاعت نظری و عملی جدی میطلبه، ولی همچنان در بخش کار ساده قرار داره این نظریه. بخش دشوارتر اینه که نشون بده این بحران‌ها پایانی بر سیطره و هژمونی طولانی مدت تفکر تئولوژیک. این خوشبینی مثل هم خوشبینیه که سوسیالیست‌ها نسبت به سرمایه‌داری داشتند و دارند گاهی. اینکه بحران‌هایی رو در جامعه سرمایه‌دارانه نشون ما بدن بعد بگن سرمایه‌داری تموم شد. سرمایه‌داری میتونه نیروهای پنهانی بسیار بیشتری داشته باشه. من شرایط زمانه رو از جهات زیادی در کل دنیا، اتفاقاتی که الان داره در آمریکا میفته، به خوبی ذیل تفکر تئولوژیک باید توضیح داده بشه. قدرت‌های درونی بسیار زیادی تفکر تئولوژیک داره که من تردید دارم که فریدون نظریه ما با این کتاب ضحاک رو پابند کرده باشه. ضحاک تمدن ما یعنی تفکر تئولوژیک به روایت این نظریه، من فعلا قضاوت نمی کنم، ضحاک تمدن ما بسیار هنوز قدرتمندتر از اینه که شما با نشون دادن اشکالاتش و بحراناش بکنید اوضاعش به سرانجام رسیده و در وضعیت پایان به سر میبره. در ادامه البته اگر فرصتی شد در گفتگو نکات دیگری رو هم خدمتتون عرض خواهم کرد. پوزش میطلبم.
چند دقیقه دیگه شو فرصت داشتم بحثشون تمام میشد. من خیلی سریع فقط پاریات نتایج و لوازم جامعه شناختی سیاسی ایده پایانتولوژی رو یه چند کلمه بگم بعد میرم صحبت تأملاتی روی به اصطلاح فرمایشات دوست بزرگوارم آقای سفیدکوش. ببینید یه نکته ای که پایانتولوژی به همراه داره اینه که ما در واقع فهم جهان رو امر دم دستی می‌دونیم. این بوتا این حرف از من زیاد شنیدید. واقعیتش اینه که فهم جهان امر دم دستی نیست. ما نه فقط جهان رو نمی‌شناسیم، بلکه موانع سترگی داریم برای اینکه بتونیم با جهان به نحو شایسته و پدیدارشناسانه روبرو شیم. ما موانع متافیزیکی داریم. تئولوژی اجازه نمیده ما با جهان آنگونه که هست مواجه بشیم. تئولوژی می‌کوشه جهان رو آنگونه که سیستم نظریش اختزا میکنه تفسیر کنه. به همین دلیل جهان رو از دسترس ما خارج میکنه و چون ما جهان رو نمیشناسیم و چون ما انتولوژی مناسبی برای مواجهه با جهان نداریم، سوشال تئوری هم نداریم، استراتژی هم نداریم، برنامه هم نداریم، لذا نمیدونیم با جهان کنونی میخوایم چه کار بکنیم. تئولوژی عامل مهمی در این نابسامانی فهم جهان و نابسامانی زیست جهان ماست. نقد تئولوژی میتونه زمینه ساز آمادگی ما برای مواجهه مناسبتری برای فهم جهان باشه. در کتاب پایان تئولوژی من به فهم تازه‌ای از حقیقت خواستم تکیه بکنم. ما همواره حقیقت رو به منزله مطابقت میفهمیم، مطابقت به اصطلاح باورهامون با حقیقت، اما خود حقیقت رو فراموش کردیم. پایان تئولوژی میکوشه فهم تازه از حقیقت رو برجسته کنه و اون فهم حقیقت به منزله رویدادگیه. یه چیزی که شاید خیلی مبهم باشه، دلیلش اینه که شاید این تئوری هنوز زبان خاص خودش رو پیدا نکرده، من از ضرورت یک شیفت پارادایمی صحبت کردم. ما باید از تئولوژی به اونتولوژی برسیم. یکی از مفروضات پنهان اندیشه من که شاید خیلی وقتا اشاره کردم، من از امر قدسی که صحبت میکنم اون رو در وحدت با خود هستی میفهمم. یعنی در لسان من وجود، امر قدسی و رویدادگی در واقع و حقیقت، اینا تعابیر مختلفی از امر واحد هستن. شاید این پاری از ابهاماتی که آقای دکتر سفیدخوش اشاره کردن شاید بتونه کمک بکنه. پایان تئولوژی به دلیل اینکه نگاه ما رو از باورها به یک امر اونتولوژیک، یعنی خود هستی و خود رویدادگی معطوف میکنه، در واقع زیست جهان مدرن و پسا مدرن رو به رسمیت میشناسه. یعنی اینها رو به منزله بخش از رویدادگی میگه باید دید. نمیتوانیم از موضع تئولوژیک ایدئولوژیک در واقع با این زیست جهان و تحولات تاریخی برخورد بکنیم. در واقع این تفکر در واقع بر وجه تاریخیت و فهم حقیقت در تاریخیت بشر تاکید خاصی داره. پایان تئولوژی میکوشه که بر منطق دوگانه شرق شناسی به معنای ادوارد سعیدیش و شرق شناسی وارونه که در جهان اسلام امروز نظام های تئولوژیک به ما تحمیل کردن در واقع فائق بیاد. پایان تئولوژی با هر گونه مواجهه ولونتاریستیک، سوبژه محورانه در واقع مقابله داره و شاید این نشون بده که من خیلی هم در برخورد با جهان کنونی ساده نشانه برخورد نکرده بودم. و یک خود تکیه بر مراتب گوناگون آگاهی، اینکه دین در سطحی از آگاهی است و نظام‌های تئولوژیک در سطح دیگری از آگاهی، این هم فکر کنم نکته مهمی بود. بحث از علوم اسلامی دینی، علوم دینی جدید، علوم جدید اسلامی، من گفته بودم اینها در واقع خلط مراتب گوناگون آگاهی است. آگاهی دینی در یک سطح دیگری است و آگاهی علمی در سطح دیگری. و نکته آخر این که در واقع یک از مهمترین بحران‌های جامعه ما شکاف اجتماعی است که در جامعه ما وجود داره. از زمان ظهور، از زمان رویاروی ما با قرن مدرن، جامعه ما دچار یک شکاف شده و این شکاف در واقع بین دو قطب نوگرا و سنتگرا همواره وجود داشته. در مشروطیت بین به اصطلاح نمادش نزاع بین مشروط خواهان و مشروط خواها بود که نهایتاً به دار زدن شیخ فضل الله منجر شد. در نهضت ملی نزاع بین مصدق و کاشانی. در حوادث بعد از انقلاب هم به هر چند اخبار متعیار به یک رنگی در اومد. آخرینش حوادث سال 88 بود و باز همین تعارضات نادیده گرفته شده. ایده پایان تئولوژی شاید در صحنه عرصه اجتماعی کمک بکنه و اینکه به یک نوع تفکر غیر سکولار و غیر تئولوژیک دست پیدا کنیم شاید بتونه به ما در غلبه بر این شکاف اجتماعی کمک کنه. خب اینها نکاتی بود که من دوست داشتم بیان بکنم. واقعیتش اینه که آقای دکتر سفیدخوش شاید 14مین، 15مین یا شاید 16مین استادی بودن که سیاهمشق من رو قابل دونستن و مورد نقد قرار دادن و شاید از این 15-16 استاد شاید جز دومین یا سومین عزیزی بودن که با متن ارتباط برقرار کردم و من از این بابت به اصطلاح تشکر خاصی دارم. نکاتی که فرمودن به حال نکات بسیار قابل تأمل است. من خواهان جواب دادن نیستم، فقط میخوام دیالوگ بکنم، فقط میخوام دیالوگ بکنم. ببینید، خب یه مقدارشون توصیفاتی کردن، تعریف کردن، از اون قسمت‌های مثبتش میگذرم. حرف آخرشون این بود که نظریه عبدالکریمی بسیار بسیار خوشبینانه است. ببینید، اولا بگم که خوشبینی و بدبینی سر و ته کرباسن. یعنی خوشبینی و بدبینی امر سایکولوژیکه. ما در حوزه حکمت و فلسفه هستیم، ما داریم پدیدارها میاندیشیم. اینکه من خوشم میاد، خوشبینم یا بدبینم در واقع سطح حکمی بحث در واقع روشن نشده. اما اینکه من خوشبینم یا بدبینم به چی، من فکر میکنم هنوز من و آقای دکتر سفیدخوش وحدت نظر نداریم. داریم راجع به چی صحبت میکنیم؟ یعنی من، یعنی قبل از اینکه ما راجع به خوشبینی یا بدبینی صحبت بکنیم، راجع به بیم و امید، امیدواری یا ناامیدی صحبت بکنیم، باید اول متعلق بحثمون رو روشن بکنیم. من تردید دارم که هنوز روشن به نحو مشترکی، شاید یک مشترک لفظی است. یعنی آنچه که من بهش امید دارم و آنچه که آقای دکتر بهش امید نداره شاید دو موضوع. ببینید، من دعوت به این نکردم که تئولوژی رو بازسازی کنیم. من اما به بشر امید دارم. من فکر میکنم که بشر بالاخره راهش رو پیدا خواهد کرد. من به تفکر امید دارم و معتقدم تفکر آینده تفکر تئولوژیک نیست. اما من نمیخوام، من از شیفت پارادایمی صحبت کردم. من مثل روشنفکران دینی نخواستم حک و اصلاح بکنم، در واقع تئولوژی رو یه جور دیگه بازسازی بکنم. من دعوت کردم از تئولوژی بگذاریم بریم سراغ اونتولوژی. اگه بخوام به زبان کانکریت‌تر حرف بزنم، تفکر آینده نه به ایدئولوژی و تئولوژی عقل مدرن، عقل سکولاری که کینه و بغض نسبت به سنن تاریخی داره و در یک سلویتی میاندیشه که گویی روشنایی فقط در دوران کنونیست و تمام بشریت دچار جهل و نادانی بوده، نه در واقع تفکر به اصطلاح غیر پیدایش‌شناسان تئوریکی گویی تمام متافیزیک و تمام قلب شیطانیست. اینا هر دو دجاله با یک چشم نگاه میکنن. من معتقدم در همه سنن تاریخی، از جمله در سنت متافیزیک یونانی و همچنین در سنن شرقی، در هر یک از این سنن عظمت‌هایی وجود داره و محدودیت‌هایی. ما باید با دو چشم نگاه کنیم. من فکر می‌کنم این تفکر، تفکر آینده است، فقط مربوط به ایران نیست، جهانیه. یعنی عقل روشنگری دیگه به اون شکل 17 و 18 و روسوی و ولتر و روسوی در واقع دیگه این عقل امروز به پایان خودش رسید. حالا بگذاریم روشنفکران ما که یک نوع تأخر تاریخی دارن، تازه رسیدن به قرن 19 اروپا و نگاه به اصطلاح بغض‌آلود به متافیزیک و نگاه بغض‌آلود به عقل مدرن در واقع این هم جواب نمیده. من هم با شیفتگان عقل مدرن که عقل جدید رو سراپا روشنایی میبینن مخالفم و هم با اونهایی که این عقل رو یک سره سیاهی میبینن. من معتقدم عقل اصل روشنگری، عقل مدرن به روشنایی های بزرگی دست یافته و باید دجال بود این عظمت ها رو ندید، این بزرگی ها رو ندید، این دستاورد ها رو ندید. اما معتقدم عقل روشنگری یک روشنایی بنیادی رو انکار کرد. لذا این روشنایی هایی که به دست آورده بود به تاریکی گرایید. دعوت من اندیشیدن اون روشنایی بنیادینه که بدون او به تعبیر افلاطون بشر پادرهواست. اما این روشنایی اصیلی که من بیان میکنم تئوس در نظام های تئولوژیک نیست، نفس خود هستی است. نفس خود هستی است. ببینید این سوال که دین با تئولوژی چه نسبتی داره؟ دین با تئولوژی چه نسبتی داره؟ ببینید تا معنای دین روشن نشه این سوال رو نمیشه جواب داد. علل حساب بگم برای من دین تئولوژی نیست. علل حساب بگم دین یک رابطه وجودی است. دین یک رابطه وجودی است که انسان با هستی برقرار میکنه. این هستی در فرهنگ‌های مختلف نام‌های گوناگونی به خودش گرفته. در سنت عبری به خداوند الله امر قدسی، در سنت هندی به مانا، در سنت مثلا چینی به کو یعنی امر توهی، توهیت، عدم، در سنن گوناگون نام‌های مختلفی داره و متفکر در سطح نام باقی نمی‌مونه. من حرفم اینه که در واقع تئولوژی‌ها مجموعی از باورهان، اینکه مسیح بعد از مرگش زنده شد یک باوره، اینکه خداوند در مسیح رسوخ کرد یا خیلی از باورهای اعتقادی رو مجموعی از گزاره‌های تاریخی است که در بعضی از اقوام شکل گرفته. اما دین عبارت است از نسبتی که بشر با هستی برقرار می‌کنه، نسبت آگاهانه، اینکه بشر محدودیت خودش رو در برابر هستی می‌فهمه. لذا به اصطلاح اینکه باید روشن بشه این رو می‌پذیرم، اما این مفروض همونجوری که گفتم مفروض بزرگی است. ببینید خود مفهوم دین اسطوره‌ای رو آقای دکتر بیان کردن، اینکه نسبت بین دین اسطوره‌ای و دین تئولوژیک چیه، خود این هم مسئله قابل تأملی است. تو ذهن من چنین نبود و شاید به این دلیل که آقای دکتر تئولوژی رو در معنای میگیرن و دین اسطوره‌ای رو در معنای دیگری. باید حرفای آقای دکتر رو تو این زمینه بشنویم. نکته خیلی مهمی در دیالوگ من با ایشون نبود. ایشون معتقدن که در واقع تفکر تئولوژیک در غرب هم وجود داره. آره. ببینید مگه میشه مسیحیت رو از غرب جدا کرد؟ مگه میشه تاریخ تئولوژیک رو تفکر تئولوژیک رو از غرب جدا کرد؟ اما هاردکور و هژمونی متافیزیک تفکر تئولوژیک به این معنا که ما به کار میبریم، اگه به معنای هایدگری به کار ببریم، گفتم متافیزیک عین تئولوژی است. عین تئولوژی است. اما هاردکور آیدوس یا اون سرشت بنیادین تفکر متافیزیکی به غرب امروز منتهی شده، به عقلانیت علمی و تکنولوژیک منجر شده، تئولوژیک نیست. تکنولوژی، تاریخ علم، تاریخ فلسفه غرب با تئولوژی نسبت داده داشته است. اما اینکه این تاریخ با تئولوژی نسبت داشته است، تئولوژی به معنایی که من بیان کردم، یعنی نوعی تفکر که میخواد یک سیستم رو حفظ بکنه، به پدیدارها به اصطلاح تعهدی نداره، در برابر تفکر متافیزیکی که میخواد در واقع اعیان رو بشناسه. البته خود اینم یه بحث دیگری است که خود تفکر متافیزیکی واقعا به اعیان پدیدار به اصطلاح چی هست وفادار بوده، یا خود تفکر متافیزیکی هم یک سیستم های انتزاعی از جهان رو به جای حقیقت نشونده. این هم در واقع یک بحث دیگری است. ایشون گفتن که من معتقدم که غرب از تئولوژی عبور کرده و به نحوه دیگری دست یافته. من راجع به غرب صحبت نکردم، من راجع به متافیزیک صحبت کردم. ببینید امروز توی اروپا هنوز اندیشه های به صورت فیتشیستی وجود داره. امروز انیمیسم در اروپای پسا مدرن هم وجود داره، در غرب پسا سنتی هم هنوز شما شیطان پرستی دارید، هنوز مردم کلیسا میرن، هنوز مردم بوش برای توجیه سیاست هاش به تئولوژی، آره اینا رو میفهمم، اما هژمونی با تئولوژی نیست. هژمونی با تئولوژی نیست، اما در این بخش از عالم هژمونی با تئولوژیه. سرکردگی با تفکر تئولوژیک در غرب تئولوژی حضور داره، اما هژمونی با تئولوژی نیست. تکنولوژی با تئولوژی پیش نمیره. اصلا تکنولوژی روندی است که در واقع منفذی برای ورود ارزش‌های ایدئولوژیک و تئولوژیک نداره. یک روند تاریخی خاص خودشه. نکته دیگری که باز ایشون فرمودن، غرب یک پارچه نیست. غرب لایه‌های مختلفی داره. لذا گفتن اینکه غرب به ذات سکولاره یا غرب نیست، بازم ببینید مفهومی که من به کار بردم متافیزیکه. متافیزیک به ذات اون تفکری است که به ذات سکولاره. تفکر متافیزیکی تفکری است که با هیومانیزم و اومانیسم نسبت داره. در تفکر متافیزیکی امری به نام معرفت قدسی وجود نداره. هنوز در افلاطون یک تششعاتی از تفکر شرقی وجود داره، چون حکمت عبارت از رسیدن به مثل. اما این رسیدن بر اساس در واقع تلاش‌های فردی یا پدیاس، تعلیم تربیت. در ارسطو اصلا متافیزیک یعنی ارسطو. افلاطون در واقع هنوز آواره است بین شرق و غرب، بین تفکر تراژیک و تفکر، اما با ارسطو معرفت به ذات سکولاره، نه به مفهوم سیاسی کلمه. بحثم از رابطه حکومت و کلیسا نیست، بحث از این است که حقیقت معرفت در تفکر ارسطویی به ذات حاصل فعالیت منطقی ذهن، کلیات رو ذهن من کشف میکنه، چگونه از طریق تجربه ارسی. هیچ جایی برای نوع ارتباط به یک مبدا دیگری وجود نداره. متافیزیک به ذات سکولار است و این متافیزیک در تاریخ خودش در واقع به نیهیلیسم رسیده. البته غرب که میگه میشه یک مفهوم جامعه شناختیه. در غرب مسیحی هست، یهودی هست، مسلمان هست، یعنی میخوام بگم دو سطح مختلفه. آقای دکتر سفید خوش اصطلاحات کانتی رو به کار بردن و سعی کردن از منظر اصطلاح شناسی کانت با نظریه من برخورد کنن. دیشب هم من در یک جلسه نقدی بودم، دوست بزرگواری از اصطلاح شناسی هایدگر استفاده کرد تا نظریه من نقد بزنه. البته نقد آقای دکتر متفاوت. ببینید دوستان، تفکر چیزی نیست که به عنوان یک پروژه صاحب اندیشه ای صاحب قلمی پیش میبره. یعنی چنین نیست که من طرح یک کتاب می‌نویسم و شروع می‌کنم. تفکر یک رویدادگی تا تاریخی است، یعنی اتفاق میفته، اتفاق میفته. من واقعا نمیدونستم میام تو دانشگاه مفید چه بحثایی رو میشنوم و باید جواب بدم، اما این اتفاق افتاد. امروز آقای سفیدخوش به بخشی از اگزیستانس من تبدیل شد، یعنی نکاتی رو عرض کرد که من اصلا پیش بینی نمی کردم. ببینید، من یک گلایه ای دارم از نه شخص خاص، یکی از دوستان عزیز من آقای دکتر علی مرادی رو همتون میشناسید. ایشون دائما تکرار میکنه، میگه که چرا تو ایران تکست خلق نمیشه. و عبدالکریم، این سیاه مشق تو مجموعی از رتوریک هاست، مجموعی از خطاب خاص. رفتی مسجد، رفتی تلویزیون، رفتی رادیو، رفتی دانشگاه مفید سخنرانی کردی. آقای دکتر سفیدخوش این حرف رو به نحو دیگری تکرار کردن. عبدالکریمی، معماریت کوش، آغازت کوش، پایانت کوش. ببینید، من عبدالکریمی یک سوبژه ایرانیم و در این افق دارم میاندیشم، در این افق دارم حرکت میکنم. گاه ما در ده پایین زندگی میکنیم، استانداردهای ده بالا رو میاریم، حالا میخوایم سوبژه بدید. من در این هیستوریسیتی دارم میاندیشم، با این امکانات، در این شرایط تاریخی. حالا میگیم عبدالکریمی تو چرا مثل هگل نبودی، تو چرا مثل کیرکگور نبودی، تو چرا مثل هایدگر نبودی، تو چرا مثل کانت نبودی. من حرفم به دوستان بزرگواری مثل آقای مرادی این بود، این که عبدالکریمی، بله آقای مرادی، من
مرادی مرادخانی،
نه مرادی. ببینید حرف من اینه، این که در این کشور رتوریک حاضره و تکست شکل نمیگیره. تکست یعنی که من یه متن متین خلق بکنم، این وارد دانشگاه شه، کلاس ها خونده بشه و مفهوم حرکت خودش بکنه، نه اینکه من یه دوتا سخنرانی کنم، خودم رو ضمیمه این بکنم، تو این ماه 10 تا شهر برم تا این لنسه بشه. ببینید چه اتفاقی افتاده. به نظر من گاهی وقتا ما با عقل انتزاعی، با یک عقل یونیورسال داریم راجبه به نقد میپردازیم، یعنی اینجا و اکنون رو و این هیستوریسیتی رو. اینجا ایرانه، کنارش افغانستانه، اون برش سوریه است. این هیستوریسیتی اگر درک بشه، بعد ما بر اساس این هیستوریسیتی باید قضاوت بکنیم. ببینید در همین دانشگاه من یه دانشجویی داشتم، بزرگان این دانشگاه گفتن رساله قابل دفاع نیست به این دلیل که منابع انگلیسی نداره. نامه نوشتم استاد محترم که تو که از این دانشجو منابع انگلیسی میخوای، خودت انگلیسی بلدی؟ یا با یک عقل انتزاعی داری تو این دانشجوی من رو نقد میزنی؟ این دانشجوی من رو در این کانتکست ببین، و اگر دانشجوی من به منبع انگلیسی ارجاع بده دروغه. دیدی دانشجوهای رفرنس آلمانی میدن، عربی میدن، انگلیسی میدن، لامصب تو دروغه دیگه. این سنسیریتی، این صداقت. ببینید من میخوام بگم که من عبدالکریمی به عنوان یک سوبژه ایرانی در این جامعه با مسئله مواجه شدم و روش اندیشیدم و در حد توان خودم. حالا اگر این رو با استانداردهای یونیورسال جهانی اروپایی جاهای دیگه بسنجیم. و نکته دیگر این که، و نکته دیگر ببینید آقای دکتر سفیدخوش به درستی میگن که کسی که از پایان صحبت میکنه باید از آغاز هم صحبت بکنه. اما برای اینکه من از آغاز صحبت بکنم، از پایان صحبت بکنم، باید تاریخ مفهومی این کشور رو بتونم بنویسم. هنوز تو ایران کسی پیدا نشده تاریخ مفهومی این کشور رو بنویسم. اگر ما میتوانستیم تاریخ مفهومی این تاریخ رو، این کشور رو، این جغرافیا رو بنویسیم، که دیگه بحران تفکر نداشتیم. چرا من نمیتونم از آغاز این تاریخ صحبت کنم و از پایان این تاریخ صحبت کنم؟ چون واقعا سوال آغاز کجاست؟ آغاز کجاست؟ اگر کسی پیدا میشد، فرد بزرگی مثل دکتر طباطبایی شروع کرد این تاریخ رو بنویسه. تلاش بسیار سترگیست و ایشون بر روی اندیشه ایران شهری تکیه میکنه. کار بسیار سترگیست. اما این ایرانیت چیزی جز متافیزیک یونانی نیست. این ایرانیت یونانیته.
میگه آقا شما از ایرانیت حرف میزنی، محمد کجای این ایرانیت تو قرار داره؟ من به دکتر طباطبایی انتقاد نمی کنم، کار دشواری است این تاریخ رو نوشتن، کار دشواری است. و من میخوام بگم که شاید بیش از همه دوستان و بیش از آقای دکتر سفیدخوش، خود من به قصه خود من بخوام نقد بکنم، هیچ کدومتون به این کتاب رجوع نخواهید کرد. یعنی خود من این محدودیت ها رو بیش از هر کسی دیگه واقفم. اما توجه داشته باشیم سوبژه ایرانی در هیستوریسیتی خاص خودش داره میاندیشه. رتوریک بخشی از این تاریخ، اگر از شریعتی رتوریک رو بگیریم هیچی باقی نمیمونه، اگر از سروش رتوریک رو بگیریم هیچی باقی نمیمونه. سروش، شریعتی، فردید، داوری، ملکیان، خود طباطبایی، نه به خاطر آثار جهان شمولی که توی ISI چاپ شده، رفرنس‌های، نه به خاطر سخنرانی مسجد اقدسیه، مسجد عیسی وزیر، نمیدونم. ببینید، یعنی میخوام بگم اینکه تکست شکل نمیگیره در این کشور خود سواله. یعنی قصور عبدالکریمی نیست، خود این یک مسئله تاریخی است. چرا در این کشور تکست شکل نمیگیره؟ و آیا نقد رتوریک در این کشور با تکست شورش صورت میگیره یا باز با خود رتوریک؟ یعنی اون کسی که میخواد رتوریک رو نقد بزنه خود رتوریک میکنه، تکستی خلق نکرده که. و آیا خروج از این شرایط تاریخی امری سوبژه محور و تابع اراده و برنامه‌ریزی ماست؟ امروز در دانشگاه مفید امنا دستور گرفتن، تصمیم گرفتن که آقا دیگه رتوریک نداشته باشیم، تکست خلق بکنیم، بعد از فردا تکست ها شروع میشه خلق شدن؟ نه، یعنی این موقعیت تاریخی ماست، این موقعیت تاریخی ماست. به اعتقاد من در مورد ارزش گذاری در مورد هر کاری، نه فقط سیامشق من، اون چه که من فکر میکنم با چنگ و دندون میخوام ازش دفاع بکنم. ببینید، اندیشه ها باید وارد حوزه خودآگاهی ما بشه و این فرمول خاصی نداره. آره دکتر، این فرمول خاصی نداره. یعنی ممکنه من تلاش بکنم یک معماری خوبی بدم از توش اتفاقی نیاد، اما ممکنه مثل فرض کنم اخوان یک نیم بیت شعر بگم و این با این تاریخ این کشور پیوند برقرار کنه. سپاسگزارم. خیلی ممنون.
خب متشکرم. دوستانی که مدیریت فضا رو میکنن یه امکانی رو هم آماده بکنن که اگر دوستان سوالی داشتن سوال رو مطرح بکنن، یه بلندگویی اگر آماده میشه.
منو اگر جز دوستان بگید بلندگو دارم.
آره، یه چند لحظه ای تا دوستان آماده بکنن، ما یه 5 دقیقه ای رو در خدمت آقای دکتر، من حقیقتش زودتر میخواستم بگم خدمت شما که بحث رو و یه جنبندی دیدم که این بحث
بذاریم طبیعی پیش بره، این تا اونجایی که خود آقای دکتر میدونن باید پیش بره.
بیان میشه به نظر اومد که قطع کردن شاید خیلی خوب نباشه. آقای دکتر یه چند لحظه ای اگر بحث رو جنبندی بکنید و بعد دوستان هم سوالاتی اگر دارن مطرح بشه، بعد آقای دکتر عبدالکریمی باز در خدمت شما باشه.
بسیار ممنون، خیلی آموختم آقای دکتر.
خوب
کلیت نکاتی که آقای دکتر گفتن رو میپذیرم، مخصوصا اصل این حرف رو که سنجش باید در بافت شکل بگیره و نباید انتزاعی باشه. البته سنجش رو دست کم روی کرده من به سنجش، برای همین که از واژه نقدم استفاده نمی کنم، اصلا ارزش داوری نیست، ارزش گذاری نیست، تلاشیست برای گفتگو، تلاشیست برای به سخن وادار کردن صاحب نظر، و فکر کنم تا حدی موفق بودم چون از بیانات آقای دکتر معلوم بود که به سخن در اومده بود. آقای دکتر، تفکر تئولوژیک رو صحبت از این می‌کنید که مثلا در غرب امروز تفکر تئولوژیک هژمونی نداره. اگر ما تفکر تئولوژیک رو به مثابه مجموعی از گزاره‌های در نظر بگیریم که به صورت آشکاری هر روزه داریم بهشون ارجاع میدیم، بر اساس اون ارجاع کنش میکنیم، کاملا باتون همدلم که هژمونی مهمی در غرب تفکر تئولوژیک نداره. شواهدی هست البته بر سردر خیلی از آکادمی های دانشگاه های اروپایی جملات دینی هست. ولی خب اینا که کافی نیست، ممکن اینا تزیینات 200 سال پیش باشن. ولی اگر تفکر تئولوژیک رو قدری عمیق‌تر آنچنان که خود شما در کتاب بیان کردید در نظر بگیریم، اون وقت اگر شما در غرب سیطره تفکر تکنیکی می‌بینید، بعد نتیجه برید که اتفاقا تفکر تئولوژیک اونجا خیلی جدیه، چون تفکر تئولوژیک با تفکر تکنیکی پیوند بسیار جدی داره. اگر در غرب سرمایه‌داری بسیار جدی وجود داره، مگر میشه تفکر تئولوژیک جدی وجود نداشته باشه به نحوه هژمونیک، نه به نحوه اینکه حالا یه گوشه یه عده‌ای هم هستن که تئولوژیک میاندیشن. ما در جامعه خودمون با تئولوژیک اندیشی مضاعف البته روبرو هستیم، این کاملا باهاتون همدلم. درباره مفهوم خوشبینی، من دوباره میخوام تاکید کنم که فعلا شما درباره پایان تئولوژی با نوعی خوشبینی یا بدبینی به هر حال صحبت میکنید، یعنی هم هیچ کس بیشتر از این فکر نکرده. پایان برای ما یا میتونه موضوع امید باشه آقای دکتر، یا موضوع توضیح، دوتا سازکار متفاوتی دارن. شاید اینکه عبدالکریمی در کتاب خودش درباره پایان به تفصیل صحبت نمی‌کنه، مال این نیست که مثلا به ذهنش نرسیده، حالا من تازه از راه رسیده به ذهنم رسید که مثلا چرا درباره پایان حرف نزده. مسئله اینه که هنوز برای آقای دکتر عبدالکریمی پایان تئولوژی موضوع امیده، و موضوع امید موضوع عاطفیه. کانت هم در برابر این پرسش که به چه چیزی میتوانم امید داشته باشم وقتی میرسه، خیلی نمیتونه توضیح بده، چون جا پهنه پهنه عاطفه است، پهنه پهنه خوشی و بدیه، خوشایندی و بدایندیه. خب البته بسیارم با ارزشه، همین که یک نفر امید به پایان داره یا امید به پایان نداره دستاورد بزرگیه، دستاورد ساده‌ای نیست. پیش بسیاری از ساده لوحان که میشینید خیلی راحت فرمول میدن به شما، اگر این کار کنیم، این کار کنیم، این کار کنیم، مشکلات ما حل میشه، یا نه اگر این مشکل پیش میاد همه چیز خراب میشه. به قول شما گفتید دوست الکلی گفته که همه چیز در حال فروپاشی. این فرق میکنه با امید. یه انسان الکلی نه امیدواره، نه بدبینه، نه خوشبین. یه انسان متوهمی که از منظر خاص بوروکراتی داره به همه مسائل نگاه میکنه، نه خوشبینه، نه بدبینه، اصلا نمیفهمه این چیزا رو. متعلق امید متعلق بزرگی، میفهمم این رو. ولی سوال من اینه که آیا مفهوم پایان رو میخواهید متعلق توضیح یا موضوع توضیح هم در ادامه قرار بدهید یا نه؟ و سرآخر درباره رتوریک باهاتون کاملا موافقم. بلاز سوری اگر بخوام باش مواجه بشم، میگم که همه میتوانند منطقاً همه میتوانند از رتوریک استفاده کنند منطقاً، بجز منتقد تفکر تئولوژیک منطقاً. ولی خب منطقاً که یه چیز کاملا انتزاییه، به قول آقای دکتر ما در بافتی صحبت میکنیم که هنوز خیلی ها متوجه اصل بحران نیستند. حالا یه متفکری به این آیدوس دست پیدا کرده که یه بحرانی وجود داره به اسم تفکر تئولوژیک در بن همه کنش‌های ظاهراً غیر تئولوژیک ما هم وجود داره. خودش این یه اتفاق خیلی بزرگه. این همون چیزی که خیلی ها نتونستن بنویسنش، میفهمم اینو. ولی تا شما یه قدم جلو آوردی، من به شما باید حل بدم. یعنی مسئله ارزش گذاری نیست، مسئله اینه که من کانت خودم رو باید پیدا کنم تو اون جامعه. مگر زمینه و زمانه کانت رو در اروپای قرن 18 حمایت کرده؟ به نظر من حمایت نکرده. کانت به شدت نابهنگام بود، مگر هایدگر بهنگام بود در جامعه خودش؟ ولی کانت شده. پس من میفهمم که چرا معماری نداره، تازه از تو دلم خوشنودم هستم که این نوشته شده، اما اصلا توجیه نمی کنم که چرا معماری نداره. ببخشید.